بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها با شما خواهم بود. روسیه میگوید در صورت لزوم توانایی نظامیش در سوریه را افزایش خواهد داد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مطرح شدن بحث شورای رهبری را موجب نگرانی مردم دانست. و ترکیه اعلام کرد شمار بیشتری از نیروهایش را از شمال عراق خارج می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید نیروهای این کشور در سوریه هنوز از تمام توان نظامی خود استفاده نکردند و اگر لازم باشد روسیه تجهیزات نظامی بیشتری در سوریه به کار خواهد گرفت. اظهارات روز شنبه ولادیمیر پوتین یک روز پس از آن ایراد شد که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای درباره فرایند صلح در سوریه به تصویب رساند. نیروی هوایی روسیه از حدود 3 ماه پیش در حال حملاتی علیه گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه است. در ادامه واکنش‌ها به گفته‌های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی درباره شورای رهبری، محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت طرح این موضوع موجب نگرانی مردم می‌شود. آقای علوی که برای ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به ستاد انتخابات کشور رفته بود گفت از آنجا که شورای رهبری در قانون اساسی مطرح نشده نباید به این مسائل دامن زد. وزیر اطلاعات ایران همچنین افزود برای کسانی که این اظهارات را بیان کرده اند احترام قائل است. یک روز پس از آن که باراک اوباما خواستار خروج نیروهای ترکیه از عراق شد، ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد شمار بیشتری از نیروهای خود را از شمال عراق خارج می‌کند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه با اشاره به آنچه سوء تفاهم طرف عراقی خواند اعلام کرد که کشورش شمار بیشتری از نیروهایش را از شمال عراق خارج می‌کند. آقای چاوشوغلو با این حال اشاره‌ای به شمار این نیروها و مقصد بعدی آنان نکرد. در هفته‌های اخیر اعزام سربازان ترکیه به پادگانی در نزدیکی موسل روابط دو کشور را پرتنش کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک روز پیشتر در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترک خود خواستار خروج نیروهای ترکیه از عراق شده بود. در ادامه مذاکرات بین المللی برای حل بحران سوریه که در نیویورک جریان دارد، معاون وزیر خارجه ایران از تشکیل کارگروهی برای تنظیم فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه خبر داد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران که به نیویورک سفر کرده است روز شنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت این کارگروه متشکل از 7 کشور ایران، روسیه، عمان، مصر، ترکیه، اردن و فرانسه است و به گفته او به دلیل اختلاف نظر بین اعضا با دشواری پیش می رود. نشست قبلی سوریه که در وین برگزار شد، مأموریت تهیه فهرست گروه‌های تروریستی را به اردن سپرده بود، اما فهرست تدوین شده به دلیل ذکر نام سپاه پاسداران به عنوان یکی از 157 گروه تروریستی فعال در سوریه بحث برانگیز شد. در حالی که مدارس تهران به دلیل آلودگی هوا در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل شده، در اصفهان نیز مدارس ابتدایی روز یکشنبه تعطیل اعلام شد. به گزارش رسانه‌های ایران، مهد کودک‌ها و مدارس ابتدایی در شهرهای اصفهان، شاهینشهر، کاشان، نجف‌آباد و چند شهرستان دیگر روز یکشنبه تعطیل است. در استان تهران علاوه بر تعطیلی مدارس، اورژانس نیز به حال آماده باش درآمده و کمیته اضطرار آلودگی هوا فروش آرم طرح ترافیک روزانه را تا پایان هفته جاری ممنوع کرد. به گفته مهرداد لاهوتی نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، سالانه 3000 تن در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. به پایان این بخش خبری می رسیم. خبرهای بیشتر را می تونید در اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. ممنون که رادیو فردا را انتخاب می کنید.
گویا حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. شمار اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر این انتقادهاست. و گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. 81 کشور جهان به این قطعنامه رأی مثبت دادند. مقام‌های ایران هنوز به این قطعنامه واکنشی نشان ندادند، اما قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه و سیاسی توصیف کرده بودند. از مواردی که در قطعنامه سازمان ملل از آن انتقاد شده، شمار اعدام‌ها در ایران است. موضوعی که طی سالهای اخیر نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به آن هشدار دادند. عفو بین‌الملل می‌گوید از ابتدای امسال بیش از 700 تن در ایران اعدام شدند. رقمی که رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، آن را بی سابقه توصیف می‌کند.
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام‌ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. تجربه بسیاری از کشورها نشون میده که مجازات اعدام تاثیر ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره و از نظر بازدارندگی مؤثرتر از مجازات‌های دیگه نیست.
مقام‌های ایران میگویند 70% اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر است، در حالی که نهادهای حقوق بشری میگویند بر اساس قوانین جهانی قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. و به تازگی 70 تن از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کردند که در صورت تصویب برای قاچاقچیان مواد مخدر به جای مجازات اعدام مجازات حبس ابد در نظر گرفته شود، به جز در موارد قاچاق مسلحانه. نهادهای حقوق بشری میگویند در صورت تصویب این طرح شمار اعدام‌ها در ایران کاهش می‌یابد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که شمار اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده، اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر این قانون تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
حقوق زنان، سانسور و ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها، فیلترینگ اینترنت، اعمال فشار بر تشکل‌های صنفی و کارگری، وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران از دیگر مواردی است که در قطعنامه سازمان ملل از آنها انتقاد شده است. الهه هیکس، مدیر اجرایی گروه همیاران برای حقوق بشر در نیویورک، در این باره می‌گوید:
هم در گزارش آقای بانکمون و هم در این قطعنامه از همه مهمتر عمده نگرانی جامعه بین الملل افزایش بی سابقه اعدام هاست و مسئله دیگه متاسفانه طبق روال معمول مسئله حقوق اقلیت ها، نقض حقوق اقلیت های قومی، نقض حقوق اقلیت های مذهبی هست در ایران، خشونت علیه زنان هست و آزار و اذیت و سرکوب روزنامه نگاران و به طور کلی مسئله آزادی بیان مطرح شده، عدم آزادی نهادهای مدنی.
درباره قطعنامه سازمان ملل شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که در کامنتی نوشته وضعیت حقوق بشر در ایران وحشتناک است. سروش هم گفته نقض حقوق انسان‌ها در ایران بسیار وخیم‌تر از این حرف هاست. و یکی از کاربران ما با نام امید هم گفته تا زمانی که این حکومت در ایران حاکم باشد و سیستم دموکراتیک با رأی مردم ایجاد نشود، حقوق بشر در ایران خواب و خیالی بیش نیست. قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رسید، الزام‌آور نیست و برخی از مخاطبان رادیو فردا هم با انتقاد از این موضوع گفتند که این قطعنامه‌ها چه تأثیری بر عملکرد مقام‌های ایران دارد. روزبه میر ابراهیمی از اعضای سازمان ایمپکت ایران که هماهنگ کننده فعالیت‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران است، در پاسخ به این سوال می‌گوید:
به هر حال به جامعه ایران که موضوع این گزارش و این قطعنامه هستش، این پیام رو ارسال می‌کنه که جامعه جهانی همچنان داره اونا رو مانیتور می‌کنه و بهشون توجه نشون میده، حتی پس از این ماجرای توافق هسته‌ای. به خاطر همین این قطعنامه امسال هم یک نوع اهمیت بیشتری داره، به دلیل اینکه توافق هسته‌ای که انجام شده نشون میده که اون توافق لزوماً به معنی نادیده گرفتن وضعیت حقوق بشر ایران نیست. ولی در کلان حساب کنیم، به هر حال قطعنامه‌های سازمان ملل درست الزام‌آور نیست، ولی در سازمان ملل ثبت میشه و به عنوان یک کارنامه برای اون کشور برای همیشه ماندگار خواهد شد.
از دیگر مواردی که در قطعنامه سازمان ملل از آن انتقاد شده، ایجاد محدودیت برای آزادی بیان و بازداشت و محکومیت روزنامه نگاران است. گزارشگران بدون مرز هم چند روز پیش با انتشار بیلان سالانه خود درباره خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سال جاری میلادی اعلام کرد که ایران پس از چین و مصر در جایگاه سومین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای قرار دارد. یکی از شنوندگان ما در پیامی تلفنی روی تلفن پیامگیر رادیو فردا در این باره گفته:
من میخواستم به آقای آمالی لاریجانی و سپاه پاسداران تبریک بگم به عنوان اینکه ایران را سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران کردن. میخواستم بهشون بگم با دم بستن مردم و روزنامه‌نگاران نمیتونید جلوی تکنولوژی بگیرید آقایون.
گزارشگران بدون مرز همچنین از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران نامید به شدت انتقاد کرد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
متأسفانه در ماه‌های گذشته تعداد بازداشت‌ها در ایران افزایش پیدا کرده، ولی از سال گذشته نیز این تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وب‌نگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی تلاش می‌کنند اطلاع‌رسانی کنند یا نظرات خود را به شکل آزادانه‌ای بخوان ابراز کنند، این بازداشت‌ها ادامه داشته و تشدید شده. از یک سو یک نگاهی برای بازگشایی در ایران به ویژه در عرصه‌های بین‌المللی دیده میشه، ولی از سوی دیگر نوع سرکوب در داخل و به شکل درونی، شاید من بخوام بگم بنابر اختلافاتی که در جناح‌های مختلف هست، این بیشتر نمود پیدا کرده.
طی ماه گذشته دست کم 4 روزنامه‌نگار توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز که از وضعیتشان خبری در دست نیست. سپاه پاسداران این افراد را اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت‌های غربی در رسانه‌های ایران معرفی کرده است. رضا معینی اتهام‌های وارده به روزنامه‌نگاران را بی‌اساس می‌داند.
بیشترین تعداد دستگیری ها از 2 سال پیش، یعنی از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران. این بازداشت ها به جز یک موردش که کاریکاتوریست مشهور ایرانی آقای حیدری بودند که ایشون به بهانه داشتن یک حکم زندانی شدند، اما بقیه از سوی سپاه پاسداران بازداشت شدند و این بازداشت ها به نوعی جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون میشوند.
و در هفته‌ای که گذشت چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران با پایان دوران محکومیتشان از زندان آزاد شدند. مصطفی عبدی از فعالان حقوق دراویش گنابادی، محمد حسین نعیمی پور از اعضای حزب مشارکت، فؤاد خانجانی شهروند بهایی و دانشجوی محروم از تحصیل و مسعود کردپور روزنامه‌نگار کردی که 3 سال زندانی بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.